میگوید که یک پیری شیخی در شهر خودش بسیار محترم مایه امید دستگیر خلایق بوده، در یک روز دو تا پسرش به دلیلی فوت میکنن، همه گریان و نالان الا خود شیخ که گریه نمی کرده. همسر شیخ به او اعتراض میکنه، او رو سرزنش میکنه که تو که مایه امید همه هستی چرا اینقدر قسی القلبی، سنگدلی که هیچ واکنشی از خودت در مرگ فرزندانت نشان نمیدی. بعد شیخ دلیل میاره، عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر مرگ فرزندان خود. ما از اینجا یعنی از بیت 1799 میخوانیم. شیخ گفت او را مپندار ای رفیق، که ندارم رحم و مهر و دل شفیق. گفت نه، تصور نکن ای شریک زندگی من، ای رفیق من، که من بی رحمم، بی مهرم، من دل شفیق ندارم، من دل شفیق نیستم، شفقت قلبی ندارم. بر همه کفار ما را رحمت است، گرچه جان جمله کافر نعمت است. بر سگانم رحمت و بخشایش است، که چرا از سنگهاشان مالش است. گفت که من مؤمنا که ایچی، کافرارم دوست دارم، به اونا مهربونم، با این که میدونم کافرها اهل کفران نعمتن، ناسپاسن، با این که میدونم جان کافران کافر نعمته. کافر نعمت یه اصطلاحیه، یعنی ناسپاس، کسی که نعمت رو کفران میکنه. با علم به این که کافران در دل و جان اهل کفران نعمت هستند، باز من به اونا هم رحمت میکنم. بر همه کفار ما را رحمت هست، گرچه جان جمله کافر نعمت هست. بر سگانم رحمت و بخشایش است، که چرا از سنگهاشان مالش است. گفت که من ناراحتم از این که چرا مردم به سگها سنگ میزنن. حالا کم شده تو شهرها، سابق سگ زیاد بود تو محلات، یکی از بازیای پسر بچه ها هم این بود که سنگ بزنن به سگها از دور و فرار کنن و اونا رو اذیت کنن. میگه که من حتی غصه سگای کوچه بازار هم میخورم که چرا بهشون سنگ میزنن. مالش یعنی برخورد و لطمه. مالش به معنای امروزی نیست، این مالش به معنای ضربه است. بر سگانم رحمت و بخشایش است، که چرا از سنگهاشان، یعنی از سنگها آنها را مالش است. آن سگی که میگزد گویم دعا، که از این خو وارهانش ای خدا. این سگان را هم در آن اندیشه دار، که نباشند از خلایق سنگسار. میگه اون وقت از اون طرفم وقتی سگها مردم رو گاز میگیرن، میگزد، گزیدن اینجا یعنی گازیدن، یعنی گاز گرفتن. این گازنبرم که میگن از همینه، گاز یا گازنبر از گزیدنه. آن سگی که میگزد گویم دعا، اونم دعاش میکنم که از این خوبا رهانش ای خدا. این سگان را هم در آن اندیشه دار، که نباشند از خلایق سنگسار. میگه از اون ورم دعا میکنم که خدایا این سگا رو یه جوری تربیت کن که سبب نشن مردم سنگ بهشون بزنن. زان بیاورد اولیا را بر زمین، تا کندشان رحمتن للعالمین. خدا اولیا رو برای این روی زمین پدید آورد که اینها رحمت باشند برای همه مردم دنیا، رحمتن للعالمین، این لقب پیامبر اسلامه و پیامبر نمونه کامل رحمتن للعالمینه. اولیاء خدا هم هر کدام در حد و درجه خودشون رحمتن. میگوید که خدا اولیاء خودش رو اصلا در این دنیا خواسته که اینها رحمت باشن. خلق را خواند سوی درگاه خاص، حق را خواند که وافر کن خلاص. فاعل خواند در مصرع اول و مصرع دوم همون اولیا هستند. حالا اولیا جمع فعل مفرد آورده. از این جور اختلافات با فارسی امروز در شعر و نثر قدیم هست. اونجا اولیا جمعه ولی فعل رو مفرد آورده. یعنی یک ولی خدا، حالا اینجوری باید بفهمیم، یه ولی خدا که رحمت برای مردم، کارش چیه؟ این دوتا کار میکنه. از یک سو خلق رو دعوت به پیشگاه الهی میکنه، به درگاه خاص خداوند مردم رو فرا میخواند، مردم رو میکشاند و میبرد به سمت درگاه خاص خدا. حق خلق را خواند سوی درگاه خاص، از طرف دیگه حق را خواند که وافر کن خلاص. این خواند دوم به معنی دعا کردنه، یعنی از خدا میخواد، دعا میکنه به درگاه خدا که خدایا تو هم رهایی و خلاصی و گشایش رو برای مردم افزون کن. یعنی از خدا میخواد که رحمت واسعش رو به سمت مردم سرازیر کنه، از این برم مردم رو دعوت میکنه که بیایید به سمت خدا. اولیاء خدا کارشون اینه. جهد بنماید از این سو بهر پند، چون نشد گوید خدایا در مبند. وقتی رو به سوی مردم میکنه، به جد و جهد مردم رو نصیحت میکنه که بیاید به سمت خدا. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این کار اولیاء خداست، همش دعوت میکنن که این خدا و پیغمبر که از شما میخوان ایمان بیارید، شما پاسخ بدید، جواب مثبت بدید، قبول بکنید. استجیبوا لله. جهد بنماید از این سو بهر پند، از سر نصیحت. چون نشد، حالا یه عده‌ای هم قبول نمی کنن، اما اینا به خدا میگن که حالا که استقبال نشد در رو نبند، در رو باز بذار، بلکه یه روزی بیان، بلکه از اون طرف رحمت بیاد، در رحمت رو نبند. رحمت جزئی بود مر عام را، رحمت کلی بود حمام را یا حمام را. اینجا دو گروه رو با هم مقایسه میکنه، یکی عامه مردم، عموم مردم، یکی اونایی که همت دارن، اونایی که صاحب ارادن. حمام که اینجا حمام هم میشه خوند با های دو چشم، صیغه مبالغه است از همیهمو که به معنای اهتمام و اراده کردنه، و اون خطبه حمام و اینا که در نهج البلاغه آمده از همین، به همین اسم یکی از اصحاب امیرالمومنینه که معناش همین اینه که یه آدم با همت، صاحب اراده. اگر حمام بخونید، اونجا حمام، این حمام مشدد حمامه. حمام هم ما شنیدیم دیگه، مثلا میگن امام حمام. امام حمام یعنی امام جوان مرد، امام بلند همت، همام تبریزی شاعر. امام همام مثل امام رؤوفه تقریبا. همام اگه بخونیم بعد به معنای همام بگیریم، حمام اگه بخونیم به معنای با همت بگیریم. میگوید که اولیاء خدا نصیبشون رحمت کلیه، ولی غیر اونها عامه مردم رحمت جزوی نصیبشونه. غرض این که هیچ کس، هیچ موجودی از رحمت بی نصیب نیست. حالا یه عده در سطح عموم از رحمت عام خدا بهرمند میشن که این رحمت جزئیه، و اولیاء خدا از رحمت خاص که اون رحمت کلیه. این کلمه رحمت یک کلید واژه مهم قرآنیه. اتفاقا امروز یک دایرة المعارف قرآنی در یک جلد به دست من رسیده بود، مؤلفش هدیه کرده بود. من کنجکاو شدم ببینم در این دایرة المعارف راجع به رحمت توضیحی داده شده یا نه، و دیدم داده نشده. خیلی تعجب کردم که یک کسی درباره قرآن کتاب بنویسه، اسمش هم بذاره دایرة المعارف قرآن، اما راجع به رحمت صحبتی نکنه. برای اینکه از میان همه اسماء و صفات الهی که حالا میگن در قرآن 99 اسم الهی آمده، این اسماء الحسنای الهی، از میان همه این اسماء الحسنا هیچ اسمی، یعنی هیچ صفتی به اندازه رحمان و رحیم در قرآن تکرار نشده. نشانش هم اینه که در شعار اصلی مسلمان ها که بسم الله الرحمن الرحیمه، بعد از کلمه الله که جامع همه کمالاته، از میان همه صفات خدا یک صفت به دنبال اسم خدا آمده با دو لفظ، یکی رحمان یکی رحیم. یعنی رحمان و رحیم هر دو از مصدر رحمتند. یعنی اسلام برای معرفی خدا از میان همه اسماء و صفات او، صفات جلالیه، جمالیه، نمیدونم حی و قدیر و قیوم و همه اسماء الهی، صفت رحمت رو خود خدا برای معرفی خودش برگزیده. یعنی خدا خواست خودش رو معرفی کنه، بهترین معرف رو برای خودش رحمانیت و رحیمیت دانسته، و این عنوان بسم الله الرحمن الرحیم رو از 114 سوره قرآن در آغاز 113 سوره آورده، و اون یک سوره ای رم که نیاورده در یه جای دیگه قرآن در وسط سوره، در سوره نمل ظاهرا، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا جبران کرده. یعنی به ازای 114 سوره قرآن شما 114 بار میبینید که بسم الله الرحمن الرحیم تکرار شده. حالا این خیلی معنا داره دیگه. اولا ما باید فکر کنیم که این رحمت یعنی چه، و عرفا کل عالم وجود رو، کل هستی رو میگن نفس الرحمن. یعنی انگار یک نفسی، یک بازدمی، یک دمی از سینه یک کسی بیرون بیاد، یه عطری در فضا پراکنده بشه، یه روحی دمیده بشه، این عالم نفس خدای رحمانه. یعنی هر موجودی، هر اندازه از وجود که داره، اون وجود خیره، وجود خیر محضه، هستی خیره، و این خیر نشانه رحمانیت و رحیمیت خداست. گویی نفس خدا دمیده در عالم که عالم خلق شده. اون وقت در باب تفاوت رحمان و رحیم میگن رحمان، رحمانیت، مهربانی خداست نسبت به عموم و رحیمیت مهربانی خاص اوست به مؤمنان. یعنی رحمانیت شامل حال کافر و مسلمان و همه گروه آدمی میشه و رحیمیت شامل حال خواص میشه، که همین رحمت جزوی بود مرعام را، رحمت کلی بود حمام را، یادآور تفاوت رحمانیت و رحیمیته. حالا که این اشاره رو در باب رحمانیت و رحیمیت کردیم، این نکترم بگم که ببینید دست روزگار با دین چه میکنه که ما سالها در دوره خودمون شاهد بودیم که یک عده به نام دین و اسلام و قرآن و پیامبر با پرچم لا اله الا الله و شعار اسلامی روش نوشته اینا را بیفتن بگن ما میخوایم خلافت اسلامی رو تجدید کنیم و احیا بکنیم، دولت اسلامی برپا بکنیم، بعد وارد یه شهری بشن بگن چرا شما مثلا شیعه هستین، اون وقت مرداشون رو بگیرن دستاشون از پشت ببندن و جلوی چشم زن و بچهشون تو مغز اینها تیر خالی کنن، یا اینا رو همه رو جلوی چشم مردم آتش بزنن، یا بگذارن توی قفس آهنی درش رو قفل کنن، بعد اون قفس رو توی دریا رها کنن، اینا جلوی چشم مردم غرق بشن، بعد دخترها و زنها رو بگیرن و اینا رو ببرن مثل برده ها بفروشن، اسیر کنن و اسم اینا رو هم بگذارن دین و اسم اینا رو هم بگذارن اسلام. این ببینید چقدر فرق داره با اون حقیقت اسلام و با گوهر اسلام و اون اسلام رحمانی اخلاقی عرفانی. یعنی آیا پیامبر اینطوری مردم مسلمان کرد؟ دلهای مردم اینطوری به سمت پیامبر جذب شد؟ با کشت کشتار جذب شد؟ این کار خیلی زشته، ولی زشتر از اون کار طراحان و ایجاد کنندگان و پشتیبانان این عده است، اونایی که اون سر دنیا می نشینن با دلار و اسلحه و مأمورین خودشون یه عده رو اینطوری آماده می کنن که بیان دین رو، چهره دین رو اینقدر خشن نشون بدن. این از کار اینا بدتره. گفت گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. این داعش که در روزگار ما پیدا شد، بله همه این تیرها رو مسلمان ها تو منطقه از کمان داعش خوردن، ولی کماندار کی بود؟ کماندار اونایی بودن که اینا رو ایجاد کردن. و بصیرت میخواد که انسان تشخیص بده که چطور مذهب رو علیه مذهب برانگیختن. Thank you. نه اینکه میخواد خبر از گذشته بده. درسته که فعل ماضی نقلیه، گشته، ولی معناش اینه که اگر بشود، اگر بگردد، رحمت جزوی قرین گشته به کل، یعنی شایسته است که این طور بشه، چه بهتر که چنین بشه. چرا؟ چون رحمت دریا بود هادی سبل. هادی سبل یعنی راهنمای به سمت انواع سبیل ها و راه ها. هادی سبل لقب پیامبر اسلامه که اون دریای رحمته، رحمت دریاست و رحمت دریا همه رحمت ها رو به سمت خودش میکشونه، رحمت های جزوی رو میکشونه به سمت خودش، مثل یک مغناطیس نیرومندی که این براده های آهن رو که جزوی هستن همه رو جذب میکنه و میکشه به سمت خودش. رحمت جزوی به کل پیوسته شو، رحمت کل را تو هادی بین و رو، یعنی تو رحمت جزو هستی. مولانا اینجا خطاب میکنه به تک تک مخاطبان خودش، به من و شما، میگه بهره شماها از رحمت الهی کامل نیست، ناقصه، تو رحمت جزو هستی، رحمت جزوی، رحمت جزو هستی، به کل پیوسته شو، رحمت کل را تو هادی بین و رو، اون رو راهنمای خودت بشناس، دنبال اون برو. این رحمت جزوی رو دیدم بعضی از شارحان یاش رو یای ندا تصور کرده بودن، گفته بودن حرف ندا افتاده، مثلا ای تو که رحمت جزو هستی، ولی خبر داره میده، میگه رحمت جزوی، تو جزو عامه هستی. این معنای سرراستش. تا که جزو است تو نداند راه بحر، هر قدیری را کند زشواه بحر. میگوید که تا وقتی کسی ناقصه و رحمت جزو هست، این راه دریا رو نمیشناسه، بلد نیست، و هر برکه‌ای رو، هر آبگیری رو این با بحر اشتباه میکنه و مشابه بحر میداند. کند زشباه بحر یعنی قدیر رو نظیر دریا قرار میده، یعنی آدمی که به دریای کل نرسیده به یه برکه که برسه میگه لابد دریا اینه. مولانا حالا اینا رو برای چی میگه؟ برای این میگه که عامه مراقب باشن که هر کسی رو به عنوان پیر و ولی و شیخ و مرشد و مراد نگیرن. بعضیا قدیرن، دریا نیستن. چون نداند راه یم کی ره برد، سوی دریا خلق را چون آورد. متصل گردد به بحر آنگاه او، ره برد تا بحر همچون سیل و جو. میگه اون کسی که میخواد شما رو راهنمایی بکنه، اگه خودش راه دریا رو بلد نباشه، یم یعنی دریا، اگه خودش راه دریا رو بلد نباشه کی میتونه راهبر بشه؟ تا راه رو نباشی کی راه بر شوی؟ چون نداند راه یم کی ره برد. راه بردن یعنی به مقصود رسیدن. سوی دریا خلق را چون آورد؟ این آدمی که خودش راه دریا رو بلد نیست، بقیه مردم رو حالا میخواد ببره به دریا؟ کسی که خودش دریا رو نمیدونه کجاست، خلق رو چطوری میخواد سوی دریا ببره؟ یاد شعر حافظ میفتیم دیگه، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان ره دریا میکرد. یه عده خودشون راه دریا رو گم کردن، راه دریا رو بلد نیستن. اون وقت این نشانیه یه گوهری رو که در یه صدفیه، که حالا اون صدف چقدر دست نیافتنیه، چون آدم باید راه دریا رو بلد باشه، قواس باشه، دلش شیر باشه، بره در عمق دریا صدف رو صید کنه، اون رو باز کنه، مروارید از توی دریا از صدف در بیاره. حالا یکی انقدر پرت از مرحله است که اصلا راه دریا رو بلد نیست، گم شده راه دریاست، یا گم شدگان لب دریا، اونم جلوی دریا کنار دریا سرگردونه، ولی گم شدگان راه دریا بهتره. از یه همچین آدمی تو گوهری رو میخوای که از صدف کون و مکانم بیرونه، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان راه دریا میکرد. حالا چون نداند راه یم کی ره برد، سوی دریا خلق را چون آورد، متصل گردد به بحرانگاه او، ره برد تا بحر همچون سیل و جو. این جویبارها رو دیدید، سیلابها رو دیدید، اینا وصل به دریا هستن و میرن تا دریا و این قطره ها رو با خودشون میبرن. چرا؟ چون متصلن به بحر. به اینجا که رسیدیم من یاد یک دو بیتی از خودم افتادم که چاپ شده، همین مضمون رو من به این صورت یه وقت گفته بودم که ای رود روان که می دوی بی پروا، و از دامن کوه می روی تا صحرا. این قطره دور مانده از دریا را آیا تو ز لطف می بری تا دریا؟ این همین حاله، همین حالی که مولانا میگه. بعد میگوید که برکند دعوت به تقلیدی بود، نز عیان و وحی و تأییدی بود. حالا این حرفا رو کی داره میزنه؟ شیخ داره میزنه. میگه اگه یه آدمی که خودش به دریا نرسیده، از رحمت کلی بهرمند نشده، بیاد و یک دعوتی هم بکنه و مردم رو به یه سمت و سوی بخاند، این ظاهریه، تقلیده، داره ادای اولیای خدا رو در میاره. همین تقلیدی یعنی داره ادا در میاره. این کارش حقیقت نداره، باطن نداره، نز عیان و وحی و تأییدی بود. این اینطور نیستش که بالمعاینه عین الیقین کرده باشه حقیقت رو، از عیان نیست، از مدد وحی نیست، از تأییدات الهی نیست، تأییدی نیست، تقلیدیه. یعنی کار ساختگیه، دکانه که کم له من نظیر. الان تو روزگار خودمون ببینید چقدر دکان عرفانهای کاذب باز شده، هر کی یه 20 نفری رو دور خودش جمع میکنه و یک مکتبی میسازه و یک حرفایی رو به هم دیگه میبافن، یه مقداری از سنت و از دین میگیرن، یه مقداری از غرب میگیرن، یه چیزایی از خودشون داخل میکنن، یک نظریه پردازی هایی میکنن، حرف میزنن، آداب رسوم درست میکنن، بازی در میارن و میشه عرفان، حلقه درست میکنن. اینطوریه دیگه عرفانهای کاذب یکی از گرفتاری های روزگار ماست. یه وقتی من توضیح میدادم، گفتم که پدید آمدن عرفانهای کاذب در دوره ما دور از انتظار نیست، برای اینکه وقتی شما یه باغی رو آب میدی، علف هرزم توش سبز میشه، وسط بیابون توی کویر که کسی کشت و کاری نمی کنه، آبم نمیده، اونجا نه گیاه درست، نه گل رشد میکنه، نه علف هرز. اما شما علف هرز رو کجا میبینی؟ تو باغها میبینی، که اونجایی که گل و